جوابش خب معلومه ما هر علمی در صورت که عمل درش بشه دوش موضوعه بلا خب علمای دینی هم ممکن این که تو آدم دینی باشه من به علمش عمل نکن پس اون علم درست نیست نه این درست نیست که به کار نبوده در منطق میگن المنطق و آلتون قانون میگن تحسم و مراعات و از ذهنن خزان کرده منطق یک آلتی قانونی و قواعد کلی که رعایتش فکر را از خطا حفظ کنه. حالا ایشون فرمود پاسخ این است که اولا منطق حالا پاسخ ایشون رو مرسیم منطق دامن این است که صورت فکر صورت صحیح باشه همون ماده فکر یعنی اون قضایایی که به ترتیب منطقی تنظیم کرده ای های او قضیه او قضایی درست باشه یا نادرست باشه اوناش منطق عهده‌دار صحت و صغمش نیست. من یه مثال بزنم مثلا میگه نجاری باشه خیلی باسمیزه یه قطعات چوبی رو برداره به شکل یک خیلی درگیره یا به شکل یک نیمکت خیلی درگی درش بیاره اما اون چوبا پوسیده اون چوبایی که به این کار بده فقط این کارشو هدر بوده سبب که رو چوبایی که به درستیم خورده حالا نجات از او جهت که شکل در را یا شکل موب را خوب ساخته اون کارش درسته اما اون ماده که به کار برده او به درد نمورده به منطق هم در حقیقت ساختمان رو ریخته فکر را میگه چطور باید باشه اما اون مطالبی که روز فکر کنید و تنظیم کنید اونا ممکنه جهنیات باشید توجه کنید مثلا حالا ازبام شد یک کسی بگید که معادی نیست و هر که نیست زحمت برای او در آخرت بیجا که از نظر شکل فکره شکل اوله و از نظر هیئت قیاسیش درسته اما اون مادهی که به کار برده اون دروغه و باطله از منطق عهده‌دار صورت فکره عهده‌دار ماده فکر نیست. یه جوابی که ایشون میدن جواب دیگر هم نیست که ممکن همچنان که ما ممکنه در ماده اشتباه کنیم در طرز عمل کردن هم ممکنه است اشتباه کنیم و ما اشتباه کردیم یه قانون خود به کار نبردیم که دلیل بر نادرستی و قانون نیست. پاسخ این است که اولا منطق عهده‌دار صحت صورت و شکل قیاس است نه بیشتر. منشأ خطای بشر ممکن است مواد اولیه‌ای باشد که قضایا از اونها تشکیل می شود و ممکن است اون مواد اولیه درست باشد و منشأ خطا نوعی مغالطه باشد که در شکل و نظم و ساختمان فکر به کار به کنار رفته است. به کار باید به کار رفته است از شما به کار است بله؟ خب منطق همونطوری که از تعریفش که در درس‌های اول گفتیم پیداست دامن درستی فکر است از نظر دوم یا یعنی شکلش، اما از نظر اول هیچ قاعده و اصلی نیست که صحت فکر را تضمین کنند. تنها ضامن مراقبت و دقت شخص فکر کننده است. مثلا ممکن است از یک سلسله قضایای حسی یا تجربی قیاساتی تشکیل شود، اما اون تجربه ها به عللی ناقص و غیر یقینی باشد و خلاف اون ثابت بشود. این جهت بر عهده منطق ارسطویی که اون را به همین لحاظ منطق صورت می نامند نیز به عهده اون نیست. اون چه بر عهده این منطق است این است که این قضایا را به صورت صحیحی ترتیب دهد که از نظر سوء ترتیب منشأ غلط و اشتباه نگردد. ترتیبش ترتیب درستی باشه که غلط هایی که از نظر بعد ترتیب دادن حاصل میشه اونا رو منطق عهده‌دار میشه که یه راهی ارائه میده که به این ترتیب فکر کن تا خوب ترتیب باشه. اما اون چیزایی که به این ترتیب روش فکر میکنیم اوناش ممکن است که جهلیات باشه. خب یه جواب. ثانیاً مجهز بودن به منطق کافی نیست که شخص حتی از لحاظ صورت قیاس نیز اشتباه نکنند. اون چه ضامن حفظ از اشتباه است به کار بستن دقیق آن است. همچنان که مجهز بودن به علم پزشکی برای حفظ صحت یا معالجه کافی نیست، به کار بردن اون لازم است. اشتباهات منطقی علمای مجهز به منطق به علت نوع شتاب زدگی و تسامح یعنی سهل‌انگاری در به کار بستن اصول منطقی است. خب یک جور ایراد کسی بگید که اگه منطق مفید بود چرا این فلاسفه و منطقی که خودشون استاد این فنن چرا اینقدر اشتباه میکنن و چرا متناقض میگن؟ جوابش این شد که اولا منطق عهده‌دار شکل قیاس عهده‌دار اون مطالب نیست. ثانیاً منطق ممکنه کسی در خود به کار بردن منطق اشتباه کنه، مثل طبیبی که در مثلا قضاوت طبیش مثلا اشتباه کنه. خب دو، یعنی اشکال دوم، میگویند منطق ابزار علوم است، اما منطق ارسطویی به هیچ وجه ابزار خوبی نیست. یعنی مجهز بودن به این منطق به هیچ وجه بر معلومات انسان نمی افزاید. هرگز منطق ارسطویی نمی تواند مجهولات طبیعت را بر ما معلوم سازد. مثلا فرض بگید که ما قواعد نور را باید از فیزیک به دست بیاریم، نمیدونم معدن شناسی را از اون فن خودش باید به دست بیاریم، هزار من از این منطقه بخونیم یه درد دوانی کنیم تحرازه قرد منطق مفید نیست. مثلا اینجوری کسی اشکال کنه. ما اگر بخواهیم ابزاری داشته باشیم که واقعا ابزار باشد و ما را به کشفیات جدید نائل سازد یعنی برساند، اون ابزار تجربه و استقرار و مطالعه مستقیم طبیعت هست، نه منطق و قیاس. در دوره جدید که منطق ارسطو به عنوان یک ابزار ترد شد، به جای اون از ابزار استقرا و تجربه استفاده شد، موفقیت های پی در پی و حیرت انگیز حاصل گردید. اینم یه ایراد. کسانی که این ایراد را ذکر کردن و در واقع این مغالطه را آوردن، چند اشتباه کردن، گمان کردن یا چنین وانمود کردن. نبون گاهشون هم مخصن این دیالکتیا و اینها، حتی تهمت علمی هم ممکنه ندارن، گمان کردن یا چنین وانمود کردن که من معنی این که منطق ابزار علوم است این است که ابزار تحلیل علوم است. ما یه علوم رو مخواهیم به دست بگیریم، مثلا مخواهیم گیاه شناس بشیم، مخواهیم معدن شناس بشیم، مخواهیم فیزیک دان بشیم، مخواهیم پزشک بشیم، وقت ما مخواهیم یه چیزا رو یاد بگیریم، بهمون بگن که منطق ابزار علومه، یعنی همچه خیال که نمیخواد طب بکنه، نمیخواد فیزیک بکنه، نمیخواد معدن شناسی برو دنبالش، منطق بخون همه اونا حاضر میشن. نه همچه خیال میگویم خیر، منطق برای ما که میخوایم علوم فرا بگیریم یه اعطای دست ما. مثل که یک کسی بگید که اگر بخوایی راه بری، بخوایی فاصله ای را طی کنی، باید مسئله نقلیه داشته باشی. وقت یک کسی معنا کنه که نمیخواد فاصله را طی کنه، هم وسیله نقلیه که داشته باشی به همه جمعه داری، نه این وسیله را طی کنیم با این وسیله طی کنیم. منطق هم وسیله است برای اون راه هایی که باید طی کنه، در راه های علمی راهی باید طی کنه، با داشتن منطق اون راه ها رو خوب طی کنه، نه اینکه با داشتن منطق دیگه اون راه ها رو نمیخواهیم. اینا مغالطه کردن. فهمید که اینها خیال کردن که معنای این که منطق ابزار علوم این است که ابزار تحصیل علوم است، یعنی کار علم منطق این است که برای ما اطلاعات و علومی فراهم میکنند و به عبارت دیگر گمان کردند که منطق برای فکر بشر نظیر تیشه برای هیزم شکن که مواد را جمع و تحلیل میکنند و حال اون که منطق صرفاً آلت سنجش است، یعنی درست و نادرست را باز می نماید، اون هم آلت سنجش صورت و شکل فکر، نه ماده و مساله، به شکل مثلا نفجار که به شکلش مهندیت بعد ساختی بخواد یه دیگه ترکیب دیگه بده، اما چوبیت یا بدچوبیت اونش دیگه یه جهت دیگری باید باشه. کارش منطق هم تقریبا باید که به این شکل فکر کنی خوب است یا به اون شکل فکر کنی بده، اما موادش رو همچنان که گفتیم این به عهده منطق هست، اون هم آلت سنجش صورت و شکل فکر، نه ماده و مساله فکر. لحاظا اون را به شاغول و تراز بنا تشبیه کردن، شاغل که بنا داره فکر میخواد راه بره، اما مساله کرده یک امارت مساله بشه تراز میدارن و بنا وقت دیواری را بالا میبرد که عمودی اون را با شعور و امید بودن اون را با اعتراض تشخیص داد. شعور و اعتراض نه ابزار تحصیل آجر و خاک و آعقل سیمان و غیره می باشند و نه وسیله سنجش درستی و نادرستی این مساله که فلمثل سالم است یا ناسالم و معیوب. وسیله تحصیل مواد فکری همون هاست که قبلا گفتیم، یعنی قیاس، استقرا، تمثیل. و چنون که قبلا اشاره کردیم اینها هیچ کدام جزء منطق نیستن. منطق قواعد اینها را بگیم، یعنی حالا من واضح کنم شما که میخواید حقیقتی برای دون معلوم بشه سه راه داریم. مثلا بعد از آنکه که منطقی رسیدگی کردن، یکی کلی یکی رو که حکمش میدونی از او زیر دست اون کلی رو حکمش ببرد. ما از اونجایی که میدونید که هر آهنی هر فلزی در حرارت منبسط میشه، وقت مثلا اگه بخواید آهنایی که رو خط قطار رو چوبا نقل کنن، شما احتیاط خودتون رو میرسید، این محل بندای این آهنا رو یه فاصله میذارید که موقعی که آفتاب بهشون میتابد و بزن باشد قطار خط کرد نشد. شما اینجا رو از او حکم کلی استنباط کرده که چیه؟ فلز در حرارت منبسط میشه. یه راه تعریف فلز کلی پی به حال جزئی میبینه، این اسمش گذاشتیم قیاس. یه راه دیگه برای تحصیل مدخولات راه استقرار، یعنی جزئیات را رسیدگی کنیم حکم کلی بفهمیم. اینطور یه راه هم از جزئی پی به راه جزئی دیگر که میشد تم. اینا راه از وقت انسان که میخواد مجهولات را برا خودش معلوم کنه این طریقه ها رو داره. منطق میاد میخواد این طریقه ها رو اما اگه چه جور عمل کنی درست میره، اگه چه جور عمل کنی
ناقص و غیرعملی باشن.
پس راحت راه علم هم به درد شما نمیده. راه های علمی ما بالفطره به اون استعداد که خدا به من داده این راه ها را ما میریم در کشف هوای داشت ممکنه بعد رو تنظیمش کنیم راه صحت صحتش رو بیان
کنیم.
این هست ببینید میگه که وسیله تحصیل مواد فکری همون هاست که قبلا گفتیم، یعنی قیاس، استقرا، تمثیل. و همچنان که قبلا اشاره کردیم اینها هیچ کدام جز منطق نیستن. منطق قواعد اینها را بیان میکنند و ارزششون را تعیین میکنند. اینجا ممکن است گفته شود که کسانی که منکر منطق ارسطویی به عنوان ابزار تحصیل علم شده اند، مقصودشون انکار ارزش قیاس است. منطق ارسطویی هم باب معرف را میگه و هم اقسام دیگر را بگه که اون شد جامعه یکی ادرا بود، یکی تمثیل بود، یکی شده. حالا ایش میگه که کسایی که همچنان که منطقه ارسطویی درست نیست، نمیخواد که همه جاش درست. این قیاس که ادراه کلی پیبار جمعی بودن اینو میگن درست بودن. اونها میگن تنها راه وصول به حقایق تجربه و استقرار. اینطوری بود. حالا یک کسی اینجور میگه و اینجا ممکن است که گفته شود کسانی که منکر منطق ارسطویی به عنوان ابزار تحصیل علم شده هم مقصودشون انکار ارزش قیاس و همچنون که قبلا گفته شد اگر مسائل منطق که گفته شد اگر مسائل منطق قواعد مربوط به قیاس است پس هرچند خود منطق ارسطویی ابزار سنجش است نه ابزار تحصیل ولی ابزار سنجش قیاس است و قیاس را به عنوان یگان ابزار تحصیل علوم می‌شناسد اما قیاس به دلایل خاصی که بعداً خواهیم گفت هیچ گونه کارایی در تحصیل علم جدید ندارد یگانه ابزار کسب و تحصیل علم تجربه و استخراج این بیان به گهرین توضیح سخن معترضین است ولی همچنان که قبلا گفتیم منطق ارسطو قیاس را یگان ابزار کسب تحصیل علوم نمی داند بلکه یکی از ابزارها می شناسد که همون دو ابزار دیگه هست که یکی استقرا یکی تمثیل همچنان که در درس پیش گفتیم و در درس‌های آینده نیز روشن‌تر خواهد شد ابزار کسب و تحصیل بودن قیاس غیر قابل انکار است از ببن یک قیاس خفیی در او به کار برده شد اگر قیاس خفی نباشد حس و تجربه ببن به جایی نمی‌رسونه از نظر طرفداران قیاس ارزش قیاس ارزش تعلیمی است یعنی قیاس در حوزه خود نتیجه جدید بار می آورد آن هم به صورت تعیینی مثل مثالی که می زدیم گفتیم این فلز است و هر فلزی در حرارت منبسط می شود پس این در حرارت نمازه این دیگه به قول ما چکش خور نمازه نتیجه قیاس تعیینیه اما استقرا که جزئیات رو رسیدگی کنیم این میگن منطقی میگن مفید مظنه میشه مثال معروف که ما حیوانات رو که رسیدگی کردیم دیدیم هنگام مرغ یعنی چیز جویدن این فک اطفالشون حرکت میکنه انسانی دوره است گوسفندی دوره است چهارپایان این جورن خزندگان این جورن کرندگان این جورن اینا رسیدگی کرده و یه حکم کلی میکنیم که هر حیوانی موقع چیز جویدن فک اطفالش حرکت میکنه این از کجا شاید تو دریا یه جور حیواناتی باشد که اینا فک بالاشون حرکت و همین تمساح یعنی نهنگ یا شاید یه قسم ماهی ها از همین جور باشن که اینا فرق اعلاشون حرکت کنه پس اونا میبینیم استقرا نتیجه تعلیمی نداره تنها قیاس است که نتیجه تعلیمی داره از نظر طرفداران قیاس ارزش قیاس ارزش تعلیمی است یعنی قیاس در حوزه خود نتیجه جدید بار می آورد آن هم به صورت تعیینی ارزش تمثیل ارزش ظنی است حالا اولیشون تمثیل رو میگه مثلا تمثیل مثال معروف فقهی داره که آدم بخواد حکم آبجو از حکم شراب استفاده شراب در شهر حرامه و آبجو رو مثلا دلیل نیابیم و بیان بگویم که خب لابد شراب برای خاطر مرد کنندگیشه پس آبجو هم که مرد میکنه پس حرام این به قیاس کردن.
اینا
در فقه اسمش میدن قیاس، در چیز در منطق اسمش میدن تمثیل. و این مفید مظن نمیشه، مفید یقین نمیشه. و استقرا، استقرا اگه اسمی که استقرا ناقص باشه، مثل همین مثال که دادیم، ما حیوانات رو رسیدگی کردیم اما همه حیوانات رو در قدرت نداریم رسیدگی کنیم، یه استقرا ناقص نتیجه نتیجه مظنه میشه. کاملش هم نمیتونیم کنیم، اگه بتونیم کاملش البته یقین میاد، اما استقرا کامل نمیتونیم. فرمود که ارزش استقرا اگر کامل باشد یقینی است و اگر ناقص باشد ظنی است. و اما تجربه که غالبا اون را با قیاس اشتباه می کند، بله بله، غالبا اون را با استقرا اشتباه می کند، ارزش یقینی دارد. هر تجربه‌ای متضمن قیاسی، تجربه از مقدمات قیاسهای آشکار است و خود متضمن قیاسی پنهان است. تجربه همچنان که بو علی در شفا تحصیل کرده آمیخته ای از عمل حس و مشاهده مستقیم و عمل فکر که از نوع قیاس است، نه از نوع استقرا و یا تمثیل. نوع چهارمی هم علی رغم ادعای منطقیین، منطقیون ریاضی وجود ندارد. حالا منطقیون ریاضی یه منطق دیگر ادعا کردن، یه چهار جور مثلا. منطق ارسطویی ارزش تجربه را به هیچ وجه منکر نیست. تجربه که متضمن نوعی قیاس است مانند خود قیاس، گرچه جزء منطق نیست، ولی منطق ارسطویی بر اساس ارزش تجربه بنا شده است. همه منطقیین تصریح کردند که تجربه جزء مبادی یقینی است. مبادی یعنی مطالبی که اساس و زیربنا. وقت میگن مبادی علوم شش تا، که اقسام اولیات رو میگن، فطریات و متواترات، یکیش هم میگن تجربیات. همه منطقیین تصریح کردن که تجربه جزء مبادع یقینی است و یکی از مبادی ششگانه برهان است. میخواید از همینجا یک چند دست رو بکنم. موفقیت علماء جدید، آخه اینا یه کار کننده ها تو حرفشونی بود که از اون روزی که منطق ارسطویی از رسمیت افتاد و به حس و تجربه اعتماد شد، ببینیم چقدر علوم پیش رفت. حالا ایشون جواب یه حرف میده، فرماد موفقیت علوم جدید، علماء جدید مولود طرز منطق ارسطویی نبود، مولود حسن انتخاب روش استقرایی به جای روش قیاسی و روش تجربه‌ای که آمیخته از روش استقرایی و روش قیاس خالق قیاسی خالق. در گذشته حتی علمای مربوط حس را هم میخواستن از برهانهای عقلی لذا علم کند پیش میرن، ولی